نام و یاد خدا و با سلام و عرض ادب، من سعی می‌کنم در 30 دقیقه صحبت‌هام رو جمع و جور کنم و این توضیح هم بدم که روزنامه اعتماد دیروز میزگردی رو که من آقای جلالی‌پور و آقای آزاد شما شرکت کرده بودیم یک گفتگوی مفصلی رو درباره پاشایی تحت عنوان پاشایی چرا پدیده شد منتشر کرد و بخشی از صحبتهایی که الان خدمت ارائه میکنم اونجا چاپ شده، از بخش خیلی خیلی کوتاهش. اصلا خدمت این که همچنین پیش از این برای من جالب بود که شورای فرهنگی عمومی بواسطه شورای علمی انقلاب فرهنگی هم از من دعوت کردن توی جلسه که در مورد پدیده پاشایی تحلیل دیگر خودم رو بگم و این اولین بار بود که یک نهاد سیاست گذاری در مورد پدیده از ما جمعیت مختلف فرهنگی و حالا انتشارسی از این حرف ها دعوت کردن که بیایم نظر بدیم. اصلا قبل از من هم آقای دکتر زوکایی و آقای دکتر شهابی کل زرادخانه مفهومی مختلف فرهنگی رو بسیج کردن تا درباره ابعاد مختلف موضوع پاشایی هر آنچه گفتنی بود رو بگن. به همدلیل ما هرچی بگیم بخشیش تکراری میشه و شرحی و مفاهیمی که دوستان به کار بردن و ارائه کردن. خب من صحبتی که میخوام بکنم خیلی تو یک دقیقه بگم داستان رو چی میخوام بگم. من میخوام یک دیدگاه تقریبا متفاوت از آنچه که دوستان گفتن بگم، اصلا خیلی متفاوت و تقریبا متفاوت. لزوماً هم حتما این نیست که چیزی که دوستان گفتن نادرسته یا درسته، یا نمیخوام در به صورت نقد دوستان صحبت بکنم، بلکه سعی خودم رو میکنم که یک رویکرد تا حد ممکن متفاوت رو روش تاکید کنم و اون رو توضیح بدم. این روی کردن که میخوام توضیح بدم و روش تاکید کنم اینه که پدیده پاشایی در واقع شکلی از باهم بودن‌های امروزی که در فرهنگ در حال ظهور ایرانی که ریشه تبارشناسان سفرات ساده ای داره داره شکل میگیره و اشکال متفاوت گسترده دیگه هم داره که این یکی از این ها هست و البته من توضیح خواهم داد که چه وجود این پدیده پرابلماتیکه که باعث یا چالش فرنگیزه که چالنجینگ است توی ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی و ساخت فرنگی موجود که ما امروز دور هم جمع شدیم به این درموردش صحبت میکنیم. خب چون وقتی اجازه بدید من اصلا بیشتر از این درمورد اینکه چی میخوام بگم صحبت نکنم و شروع کنم درباره اون چیزی که میخوام بگم. من از یک سگانه تریلوژیسته سگانه رو به خدمت میگیرم، سه پاشایی، سه تفسیر، سه فرهنگ تا پدیده پاشایی و دیدگاهم رو توضیح بدم. اول از سه پاشایی صحبت میکنم. ما سه پاشایی داریم، پاشایی که آواز خواند و درگذشت. این پاشایی پاشایی هنرمنده و بخشی از هنر مردم پسند و آمی پسند موسیقیایی ما. از این منظر پاشایی اول امر کاملا نمادین و فرهنگی و در چارچوب اونجاش به حوزه عمومی رفت داره، البته در چارچوب فرهنگ مردم پسند موسیقیایی معاصر ایران قابل فهمه. اون بخش پاشایی از منظر سیاسی پرابلماتیک نیست. پاشایی دوم پاشایی که آغاز خواند و تشییع شد. این پاشایی دوم امری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. به این معنی که پاشایی که درگذشت و تشییع شد، تشییع او به نوع رفتار جمعی کلان شهری یا شهری امروزی منجر شد. گروه های مختلف از مردم با ویژگی های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در این رفتار جمعی حضور پیدا کردن. از اینجا در واقع یعنی از این لحظه به بعد پاشایی از اون پاشایی هنری و موسیقیایی که متعلق فرهنگ مردم پسند هست فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک پاشایی که در چارچوب گفتمان سیاسی و گفتمان اجتماعی حوزه عمومی معنا پیدا میکنه. البته اینجا معناش این نیست که از موسیقی جدا میشه یا از فرهنگ عام پسند جدا میشه، یعنی اینکه دیگه پاشایی فاقد دلالت‌های موسیقیایی یا هنری یا فرهنگی. اون دلالت‌ها هست و اون دلالت‌ها چیزهای تازه انباشته میشه، افزوده میشه. پاشایی سوم پاشایی که تشریح شد و تفسیر شد. پاشایی شماره سه نه پاشایی موسیقیایی و نه پاشایی اجتماعی. پاشایی شماره سه یعنی پاشایی بازنما شده، تفسیر شده، پاشایی که کاملا به امری سیاسی، نشانه سیاسی، دلالت سیاسی تبدیل میشه. من چون میخوام درباره این پاشایی شماره سه صحبت کنم، این بخش، این بخش دوم بحثم هست، یاد مقدماش رو طولانی نمی کنم. پس اون چیزی که ما الان باش سر و کار داریم این رو میخوام توضیح بدم. پاشایی شماره یک و شماره دو نیست. یعنی ما امروز تو حوزه عمومی بحثمون راجع به ارزش‌های زیبایی شناختی آثار پاشایی نیست. اون واجد اهمیت برای عموم مردم و جامعه نیست. ما امروز جمع نشدیم در اینجا تا درباره به اصطلاح اشعار یا صدا و آواز یا درباره تحریرها و یا نوت‌ها و یا جنبه های ذوقی و فنی و زیبایی شناسانه هنرمندی به نام پاشایی صحبت بکنیم. اون واجد هیچ گونه معنایی برای حوزه عمومی در حال حاضر نیست. همچنین ما امروز نمیخواییم پاشایی رو تشریح کنیم یا سوگواری کنیم. ما نمیخواییم تولید کنیم تشریح رو یا سوگواری رو یا یک آیین رو. اون هم تمام شد. اون هم واجد دلالت های اجتماعی و سیاسی نیست. اون چیزی که پاشایی رو برای ما مهم کرد و می کند و احتمالا تداوم هم پیدا خواهد کرد بازنمایی هایی از پید پاشایی، یعنی تفسیرها و بازنمایی هایی که از اون مراسم شکل گرفت. من مجموعه بازنمایی ها و تفسیرهایی که از پاشایی سوم صورت گرفته به سه دسته تقسیم میکنم، به دسته پارادایم توضیح میدن و از اونجا راهی پیدا میکنم به رویکرد خودم. پارادایم اول، پارادایمی که هر اسمی میشیم براش بزنیم، مثلا بگیم پارادایم سنتی، پارادایم محافظه کار یا هر اسم دیگه ای. پارادایمی که تلاش میکنه تا مجموعه تفسیرها و بازنمایی های صورت گرفته از پاشایی را به کمک بازنمایی های جدید به عنوان نوعی باز تولید سنت تعریف بکنه. تلاش میکنه تا خانشی غیر انتقادی متعارف و معمول از مراسم و آیین تشریع پاشایی ارائه کنه به عنوان یک دیگری در مقابل تفسیرهای موجود. تیزی از المان‌ها و نشانه‌ها رو به کار می‌گیرن تا این تفسیر رو، این پارادایم رو شکل بدن. مثلا اینکه خب پاشایی خودش، پدرش، خانواده‌اش مذهبی بودن، مداح بودن. اینکه در محرم این مراسم صورت گرفته و نوعی زمینه مذهبی برای برگزاری این آیین وجود داشته. یا حتی تفسیرهای سنتی‌تر، اینکه جوان بوده، ناکام بوده. جامعه ایران، جامعه عاطفی و نسبت به جوانی و ناکامی حساس، انتشار فیلم‌های لحظات درگذشت پاشایی هم عواطف انسان ایرانی رو تحریک می‌کرد. اینکه موسیقی پاشایی موسیقی سوز و گداز و ترحم انگیز و حس همدردی و همدلی انسان ایرانی رو به سوی خودش جلب می‌کنه. و اینکه در یک فرایند طولانی یا نسبتاً طولانی بیماری به اصطلاح پاشایی کم کم احساسات و افکار عمومی رو به خودش درک کرده بود و در مجموع اینکه به هر حال این امر کاملا طبیعی است که جامعه ایران نسبت به یک جوان ناکامی که در گذشته واکنش طبیعی نشون بده. این نشان دهنده اخلاق و ارزش‌های مذهبی جامعه است که داره با خانواده داغ دیده همدردی و همزبانی میکنه. تو همین تیز خانش‌های دیگه هم بود، تو روزنامه‌ها هم منعکس شد. مثلا این دیدگاه که گفته شد اتفاق نیفتاده، چرا دارید تو استفاده میکنید؟ یه مراسم عادی بوده، هر چیزی که لزوماً تحلیل نداره، چرا دارید اینقدر به صلاح حرف و حدیث تولید میکنید درباره یک امر کاملا روتین، معمول، متعارف؟ تو این خانش سعی میشد تا طبیعی بودن حادثه بیشتر جلوه کنه. تو این بازنمایی تلاش میشد تا گفتمان رقیب یا پارادایم های دیگه که تلاش میکنه از اون یک خانش انتقادی یا رهایی بخش ارائه کنه رو در واقع خونسا بکنه. در رسانه های رسمی و حتی در میان وبلاگ ها و وبسایت های افراد عادی هم این خانش از به اصطلاح مراسم و تشریح وجود داشت. دومین خانش یا دومین پارادایم انتقادی که نمونه شد تو همین پنل قبلی هم مشاهده کردیم، دوستان متعارف فرهنگی با خصوص آقای دکتر جلایی پور تفصیلی که داشتن که این شکل از جنبش های اجتماعی، این پارادایم درست در مقابل پارادایم دوم قرار میگیره. تلاش میکنه تا با بازخوانی انتقادی حادثه مراسم تشییع، با بیانهای مختلف، دلالتهای مختلف این مراسم رو با مناسبات قدرت، با مناسبات حاکمیت، با گفتمانهای سیاسی، با جریانهای موجود در جامعه برقرار بکنه، با البته بیانهای کاملا متفاوت و به دیدگاه‌های متفاوت. مثلا یک دیدگاهی که یک شکل از مقاومته، یک دیدگاهی که یک نوع حالا به تبریز این دوستمون آدف شاوی بحث کارنوالی، دیدگاه‌های متعدد، شاید اصلا بارسترش همون بحث جنبش‌های اجتماعی. خب چون این بحث تازه ذهنتی صورت گرفته من اجزاش دیگه باز نمی‌کنم، فقط توضیح میدم که یک انتقادی به هر دو این دیدگاه من دارم و در مقابل اون میخوام دیدگاه سوم رو که فکر میکنم شاید کمی متفاوت باشه توضیح بدم. دیدگاه محافظه‌کار یا سنتی یا دیدگاه که سعی میکنه این مراسم رو به گونه‌ای بازنمایی های این مراسم رو به گونه‌ای بازنمایی کنه، چون ما با بازنمایی ها سر و کار داریم، به گونه‌ای بازنمایی کنه طبیعی جلوه بده، با چند تا سوال خیلی ساده روبروست که اونو به چالش میکشه. اگر این حادثه یک امر طبیعی هست، چرا برای بقیه اسطوره‌ها یا قهرمانان فرنگام فتن رخ نمیده؟ بهترین هایی که رخ داده مثلا خسرو شکیبایی که مرحوم شد ستاره سینما بود، یا مثلا حجازی در فوتبال، یا دیگرانی که هیچ صدایی نداشت مثل ایرج بستامی یا مثل ناصر عبداللهی یا دیگران، اینا هیچ کدوم در این مقیاس نبودن که در 26 شهر ده‌ها هزار نفر بیاد، و مهمتر از اون هیچ کدوم بازنمایی هایی به این گستردگی هم نداشتن. اگر جامعه ایران مذهبی اخلاقی نسبت به جوان حساسه و و و و الاخر، خب طبیعتاً باید این در مورد خیلی های دیگه هر روز اتفاق می افتاد. اصلا ما زندگی ما فلج می شد و ما کارمون می شد که نسبت به جوانان و ناکامی که دارن هر روز دنیا می رن عزاداری می کردیم، سوگواری می کردیم و زندگی ما تحصیل می کردیم. این اگر این مسئله اینقدر عادی بود، اصلا که دلیل داشت که رسانه های رسمی یا غیر رسمی شروع کنن به بازتولید یک حادثه طبیعی؟ خود این داستان نشون میده که این روز پارادن این دیسکورس، این خانش آشکارای بود دستکاری برای خلق یک خانش دیگر در مقابل بازنمایی های انتقادی. به همین دلیل این خانش بیش از اینکه تلاش بکنه واقعیت رو بگه، تلاش میکنه تا یک منبع تفسیری تولید بکنه برای ادعایی که بتونن در واقع به اون پناه ببرن. یا حداقل تو نظام سیاسی تلاش میکنه تا راه‌های سازگاری و توجیه گفتمان رسمی، بخش از گفتمان رسمی رو با این حادثه فراهم بکنه. دیشگاه دوم که جنبش‌های اجتماعی میگه، اون هم آشکارا باطله. خیلی نکات در مورد نادرستی اونم میشه مطرح کرد. یک، همه جنبش های اجتماعی یک نوع آرمان رو دارن. مثلا جنبش محیط زیست میگیم یه آرمانی داره. آرمان محیط زیست چیه؟ نجات محیط زیست از قرارات های صنعتی، آلودگی و وسیله دیگه. از جنبش زنان میگیم رفع تبعیض علیه زنانه. حالا اونایی که قبول دارن علیه زنان تبعیض شده. و همچنین جنبش های اجتماعی دیگه. اگه این سوال مطرح کنیم که پدیده پاشایی یک جنبش اجتماعی یا یک شکل جنبش اجتماعی، اولین پرسشی ما قرار بوده اینه که دال مرکزی این جنبش چیست؟ ما اگر بخوایم برای این همه نارضایتی ها، همه ناراحتی ها، همه نگرانی های تجمیع شده تاریخی خودمون رو بسیج بکنیم، وقتی روی این سوار بکنیم، خب آشکارا داریم تحلیلمون رو وارونه جلوه میدیم که ما بیاییم تمام آنچه که ناراحتی یا نگرانی یا نارضایتی هست رو جمع کنیم، سوار کنیم روی یک حادثه تا بتونیم این رو به یه شکل جنبش اجتماعی بگیم. یا حتی اون اشکال دیگه‌ای که سعی می‌کنه این رو سیاسی به این معنا تلقی کنه که گویی یک نوع خودآگاهی جمعی، یک نوع حرکت ذهن جمعی به سوی نوعی مقاومت سیاسی، اعتقاد من این هم آشکار زیر سواله. به این دلیل خیلی ساده که اولا در این مجموعه اون چیزایی که ما مشاهده کردیم، پلاکارت‌ها، شعارها یا ایده‌هایی که مطرح شد، هیچ کدام از این جنس نبود. حالا ممکنه که ما تحلیل بکنیم که در بین اینها آدمای ناراضی هم بودن، نمی‌دونم آدمای که در واقع نسبت به حاکمیت و گفتگوی سیاسی پرسش دارن، اعتراض دارن هم بودن. اصلا ممکنه که چیزی باشه. ولی اینکه کلیت این بحث رو با این دال مرکزی بخوایم تعریف بکنیم، به اعتقاد من هیچ نشانه‌هایی که وجود نداره. مگر اینکه تحلیل با واسطه‌ای بخوایم بکنیم، از اون تحلیلی که آقای شاوی همکار از من ارائه کردن که با چند دست فاصله اون موقع همه چیز به همه چیز ربط داره، این دیگه تحلیل نیست. برای اینکه همه چیز به همه چیز ربط داره، ما تحلیل رو ارزشمند یا معتبر می‌دونیم که بتونه نسبت‌های بی‌واسطه و روشن و مستقیمی از یک فایده ارائه کنه، نه اینکه هم بتونیم در واقع وزن نشانه ها رو باید مشخص کنیم، وزن دلالت ها رو مشخص کنیم. مسلمه که تو هر پدیده ای همه چیز هست، مهم اینه که کدوم بعدش از سنگینی از وزن بگیم. منظورم وزن کیفیه نه کمی. منظورم اینه که متر دستان بگیم یا کیلو دستان بگیم چند کیلو چند متره. به همین دلیل من این دو سه پارادایم رو قابل مناقشه میدونم. اما پارادایم سوم که من میخوام ازش صحبت کنم، فرادم سوم من تقریبا نزدیک به بخش از صحبتهایی که دوست دانشمندم آقای دکتر زوفایی ارائه کردن. آقای زوفایی عنوانش هم گذاشتن سوگواری نوقبیلی‌گراها، یعنی همون تعبیری که میشل مکوزولی ارائه کرده بود. من اینو میخوام کمی بازش کنم و بگم که بازنمایی من اینه. البته تا زمانی که ما هنوز خودمون اطلاعات تجربی یا داده‌های روشنی از خود حادثه نرفتیم یک کار مطالعاتی بکنیم، همه ما مجاشیم تفسیرهای خودمون رو بکنیم دیگه. منم مثل بقیه دارم تفسیرهای خودم رو ارائه میکنم. ببینید، من معتقدم که پدیده پاشایی یا پدیده شدن پاشایی در فضای امروز ما در حوزه بازنمایی‌هاش و اون تفسیری که میشه از حادثه رخ داده کرد، اگه نگم همش، ولی عمدش برمیگرده به این نکته‌ای که میخوام بگم. ما داریم به توی یک جامعه کلان شهری حرکت میکنیم. کلان شهری هم یه شیوه زندگی مثل شهری، یعنی ما هم توی که از جامعه قبیلگی به روستایی و از روستایی به شهرکی و شهرکی به شهر حرکت کردیم، این دوره‌بندی تکاملیه که لوفر به کار میگیره و من چطور فرنگش نشون دادم، از حالت شهری هم به کلان شهری در حال دگرگونی هستیم. در این فضای کلان شهری، اونطوری که زیمل در اون مقاله معروف حیات ذهنی کلان شهری توضیح میده، یه حیات ذهنی داره انسان هایی که در کلان شهری زندگی میکنن. در اون حیات ذهنی، اون منتالیتی کلان شهری، عناصر مختلف وجود داره. یکیش فروپاشی هویت های جمعی تاریخیه، یکیش تنهایی انسانه، یکیش نیاز به شکل تازه‌ای از معاشرت پذیری، با هم بودن، شکلی از تعامل، تعاملی که موقتی، گذرات، ناپایدار، سیاله، تعاملی که کم هزینه، تعاملی که کمک میکنه به طور موقت احساس تنهایی، درد تنهایی تسکین پیدا بکنه. تعاملی که امکان فراهم میکنه تا ما بدونیم در فضاهای کلان شهری یا شهری در حوزه‌های عمومی هم دیگه ملاقات کنیم، اما این ملاقات سیاله، منعطفه، کم هزینه است. این ملاقات، ملاقات گذراست، یک نوع دوستی، یک نوع دیدنه، یک نوع تماشا، یک نوع نمایشه، یک نوع حضوره، حضور در حوزه عمومی، حضور جمعی، حضوری که ما را از تنها بودن من نجات میده، اما تنهایی ما را هم تضمین میکنه. یه شکل به تعبیر آقای جوتایی عزیز، یک نوع فترهای جدید. اینجا هم جمعه، اینجا هم از اون فرگرای رادیکال کلان شهری که به انسان تحمیل میشه فاصله میگیره. اینجا بر نمیگرده به اجتماعگرایی سنتی یا قبیله های سنتی. ما اشکال متعددی از این نوع با هم بودن رو تو فضاهای کلان شهری داره میبینیم. از این کلان شهری میگم منظور نیست که شهرهای کوچیک یک مختصیت کلان شهری ندارن. در درین هر کلان شهر روستا هست، شهرک هست و شهر هست، و در درین هر روستا و هر قبیله و هر شهری هم اشکالی از اون حیات ذهنی کلان شهری در جهان امروز وجود داره. و همون دلیلی که دوست عزیزم آقای دکتر شعبی اشاره کردن که یک نوع کاسمپولیتن جهانگرایی، جهانوطنگرایی، یک نوع ارزش‌های جهانی به کمک شبکه، به کمک ارتباطات، به کمک توزیع و تکثیر انبوه نشانه‌ها در حال شکل‌گیری و در حال گسترشه. در چنین فضایی ما همه جا می‌تونیم اشکالی از حیات کلان شهری رو مشاهده و تجربه کنیم. در این فضا یکی از الزاماتش پیدا کردن راهبردهای زندگی است که بر اساس اون بتوان شکلی از با هم بودن رو تجربه کرد. بین توگدر، این بین توگدر برای انسان کلان شهری که در جمهوری اسلامی زندگی میکنه میتونه حول و حوش سوگواری شکل بگیره، چون حول و حوش شادی، رقص، آواز، دولت این کار رو پرهزینه میکنه. طبیعی در فضای جدیدی که دولت اعتدال آقای روحانی اومده فضای نسبتاً بازی فراهم کرده، جامعه هم در یک تعامل منطقی و سازگار با حاکمیت یک ترکیب جدیدی ایجاد میکنه از معنای تازه سوگواری. البته در این حال اشکال دیگه با هم بودنها، مراکز خرید، پاساژها، کوههای اطراف تهران، گردشگاه ها، تفریحگاه ها، مراکز توریستی و به اصطلاح پارک ها و مجموعه وسیعی از فضاهای شهری و کلان شهری جدیدی که تو 10-15 سال اخیر شکل گرفتن، در واقع ما شاهد تجربه های جدید با هم بودن های جدید یا فرترهایی های جدید به تعبیر آقای دکتر جوکایی هستیم. از اینجا من میخوام نکته دیگه بگم، اونم سه فرهنگه، چون وقتم کمه این سریع‌تر میگم. پنج دقیقه مونده. ببینید رحمانی بگم که طبقه‌بندی معروفی داره در اون مقاله شاجه به زیرساخت و روساخت خانشی از مارکسیسم فرهنگی که یکی از مشهورترین به اصطلاح مفهوم‌سازی های ویلیامزه که میگه ما سه فرهنگ داریم، یکی فرهنگ رسوب یافته ریزیوال کالچر، یکی فرهنگ غالب و یکی هم فرهنگ در حال ظهور. من این ستا رو به این شکل دیگه میگم، میگم یکی فرهنگ رسوب یافته یعنی اون اسطوره ها و الگوهای تاریخی که به صورت بقایا باقی موندن. قبل از ویلیام بارنت تایلور این تحت عنوان اصل بقایا در فرهنگ میگفت که بقایای فرهنگ در تمام طول تاریخ برای چند هزار سال باقی میمونه، منتها با خانش های متفاوت. دوم، من به جای فرهنگ غالب در جمهوری اسلامی ایران یا در دولت های مثل ایران میگم فرهنگ دولتی، دولت فرهنگ حکومتی. هر حکومتی در دوره پهلوی در دوره جمهوری اسلامی تلاش میکنه بر اساس ایدئولوژی و فلسفه سیاسی خودش نوعی هویت، نوعی فرهنگ رو برساخت بکنه. در چارچوب دولت مدرن و ملی نوعی هویت که اسمش رو میذارن هویت ملی با اسمهای مختلف، هویت ایرانی اسلامی با بیانها و اکسپرشنهای گوناگون بهش میگن. و سوم، فرهنگ در حال ظهور، ایمرجنت کالچر، فرهنگ در حال ظهور، اون چیزیه که نه بقایاش نه فرهنگ حکومتی، بلکه اون هنجارها، باورها، الگوهای عمل و اون بخشی از فرایندهای تولید معنا، بخشی از فرایندهای تعاملی و ارتباطی که افراد و گروه ها بر اساس اقتضائات و الزامات که طی سازگاری خودشون با شرایط جدید جهانی شدن زندگی و جهان زندگی یعنی زیست جهان خودشون اون رو ابداع میکنن، اون مجموعه ای که حالا به تعبیر بوردیویش بگم استراتژی های ابداع شده گروه ها برای بهره برداری از موقعیت ها و محدودیت های ساختاری که براشون هست، یعنی بهره برداری از فرصت های ساختاری با همه محدودیت هاش، اون رو میگیم ایمرجنت کالچر، یعنی فرهنگ در حال ظهوره که هنوز توسط فرهنگ دولتی یا حکومتی به رسمیت شناخته نشده، بخشی از فرهنگ بقایا یا رسوب یافته نیست و ممکنه در 10 سال آینده به عنوان بخش از فرهنگ حکومتی یا به عنوان بخش از فرهنگ اصل بقایا شاملش بشه. مثل چی؟ مثل فرهنگ راک اند رول یا موسیقی های دهه 60 که امروزه فرهنگ رسمی خاندان سنتی در بریتانیا شده. امروز دیگه اونها ایمرجنت کالچر نیستن، اونها دامیننت کالچر شدن. من معتقدم فریده پاشایی از این جهت مهمه که یک نشانه ایست از فرهنگ در حال ظهور. فرهنگ در حال ظهور در کشورهای مختلف ظهورش ممکنه که 50 سال طول بکشه. این نیست که بگم آنی دیروز متولد شده. تبارشناسی داره، زمینه های اجتماعی داره، زمینه های تاریخی داره، زمینه های معنایی داره. اما اهمیت بازنمایی های پدیده پاشایی، یعنی بازنمایی های پاشایی که آغاز خواند و تشریح شد، در این است که نشانه ایست از بلوغ فرهنگ در حال ظهور. این بلوغ را در چند نقطه میشه دید. یک، اینکه حاکمیت، خب دوستان گفتن حاکمیت اجازه داد این بازنمایی بشه، اجازه داد اجرا بشه. درست همانطوری که خاندان سلطنتی در بریتانیا پذیرفتن که در مراسم 50مین سال در واقع گرامی داشته سلطنت کوئین ملکه الیزابت دوم اجرای موسیقی های راک اند رول داشته باشیم و موسیقی هایی که قبلا باشون مبارزه می شد، و امروز جمهوری اسلامی در گفتمان سیاسی خودش دوستان به درستی اشاره کردن این رو پذیرفت. پذیرفت ما امروز اینجا، اگه نمیپذیرفت ما نمیتونستیم اینجا باشیم. این هم یه شکل بازنمایی، این هم یه شکل تفسیره. اون که پذیرفت که خودش هم اون خانش سنتی رو ارائه بکنه بخشی از برسمیت شناختن پالیتیس آف دیکاگنیشنه، برسمیت شناختن این بازنمایی هاست. خودش هم وارد قواعد این بازی رو پذیرفت و وارد میدان شد، این گیم رو پذیرفت. اهمیت فریده پاشایی در همین نکته بود که اون فرهنگ در حال ظهور تونست مجوز رسمیت یافتن رو پیدا بکنه و از این لحظه به بعد اشکال دیگه کنش های غیر حکومتی، چون از دیدگاه کنش های رسمی یک کنش ضد حکومتی یا در تعارض و ستیز حکومتی نبود. به چه معنا نبود؟ به این معنا که حاکمیت دیگه اون ضد خودش نمیدونه، یعنی اتفاق داره دو سویه رخ میده. از یک سو کسانی که در فضای کلان شهری تحت تاثیر فضای موقعیت کلان شهری، فضای شبکه‌ای و رسانه‌ای و جهانی و ارتباطی شده امروزی دارن این حادثه یا رخداد رو میآفرینن و بازنمایی میکنن، از سوی دیگه گفتمان سیاسی هم داره به رسمیت میشناسه. از این لحظه به بعد ما شاهد این هستیم که این فرهنگ در حال ظهور کم کم میل پیدا میکنه به اینکه رسوب بکنه، هم در فرهنگ تاریخی گذشته خودش ریشه های خودش رو بازتعریف بکنه، همین تلاش گفتمان رسمی برای ریشه دار کردن این آیین یا این مراسم یا باستانی اون در واقع تلاشی برای پیوند زدن این فرهنگ در حال ظهور به اون اصل بقایا یا فرهنگ در واقع رسوب یافته است. در این حال میخواد تلاش کنه اون رو به فرهنگ حاکمیت دولت هم پیوند بزنه. از طرف دیگه جامعه هم داره اینو میفهمه، ما هم داریم تلاش میکنیم خودمون رو سازگار کنیم، سازگاری هم با گفتمان رسمی حاکمیتی هم با این فرهنگ در حال ظهور. ما هم کم کم باید فضای کلان شهر رو درونی کنیم، ما هم باید اشکال جدید با هم بودن رو تجربه کنیم، ما هم باید استراتژی‌های تازه ابدا کنیم که بتوانیم در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی تنفس بکنیم، زندگی بکنیم، تجربه بکنیم. به همین دلیل به اعتقاد من آنچه که رخ داد، یعنی این پارادایم جدید، در واقع یک پارادایمیه که داره که من ازش دارم صحبت میکنم، میخواد این تفسیرها و تفسیر تفسیرها رو بر مبنای نوعی از تجربه سازگاری با مجموعه گفتمانهای موجود، نوعی دست پا زدن و تلاش کردن از همه طرف، حاکمیت از یک طرف، مردم از یک طرف دیگه، تا بتونن بر اساس این حادثه‌ای که ظاهرا مهم نیست، اتفاقا ما اگه بخوایم سازگاری کنیم و بخوایم دست برداریم از تنش، هر دو طرف، یعنی هم مردم و هم حکومت، باید بر روی نشانه های کمتر قرمز و نشانه های خاکستری یا کمرنگ متمرکز بشیم. اونجا جایی که گفتمان های هر دو طیف می توانند با هم دیگه به خوانش های جدید، به ابداعات جدید، به استراتژی های جدیدی برسند که بدون تنش امکان راهی رو پیدا بکنن که همزیستی این فرهنگ در حال ظهور با گفتمان های سیاسی فراهم بشه. وقت تمام شد، خیلی ببخشید.